بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تصمیم دولت برای تعطیل کردن اداره‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه با انتقادهایی روبرو شد. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف مجازات سنگسار سکینه محمدی شد. مراسم یادبود کشتار سربرنیتسا امروز برگزار می شود. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد یک شنبه 20 تیر هستیم برابر با 11 ژوئیه. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی است، به استثنای همدان، بروجرد، اصفهان و سمنان که هوایی نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران هم اکنون 28 درجه بالای صفر است، اما در ساعات گرم بعد از ظهر به 40 درجه بالای صفر میرسد. البته یادآوری میکنم در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز از گزیده مهمترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام دوباره.
صبح بخیر. تصمیم دولت برای تعطیل کردن روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان ایران با انتقادهایی روبرو شده است. اولیا علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از اینکه دولت فقط کارمندان را تعطیل کرده گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. نصرالله ترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون خط امام مجلس، نیز با هشدار نسبت به عواقب ادامه یافتن وضعیت ساکن کسب و کار در کشور از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند. سازمان عفو بین الملل از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواست سکینه محمدی آشتیانی را اعدام نکنند. این ارگان مدافع حقوق بشر میگوید اعدام این مادر 43 ساله که دو فرزندش چشم به راه او هستند، نه با سنگسار و نه با هیچ شیوه دیگری نباید عملی شود. سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنج شنبه اعلام کرد سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. عفو بین الملل همچنین از حقوقدانان ایرانی درخواست کرد درباره اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق کنند و صحت و سقم آن را تعیین کنند. سازمان عفو بین الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد، میگوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی کند. امروز یک شنبه سال روز کشتار سربرنیتسا است. 15 سال پیش در چنین روزی شبه نظامیان سرب در روزهای پایانی جنگ بوسنی هرزگوین دست به کشتار بیش از 8000 نفر از مردان و پسران مسلمان زدند. انتظار می رود هزاران نفر در مراسم یادبود امروز شرکت جویند. در میان رهبرانی که در مراسم امروز حضور می یابند، می توان از رئیس جمهوری سربستان، کرواسی و نخست وزیر ترکیه نام برد. واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از افزایش 600 میلیون دلاری واردات ایران در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه ژوئن 2010 خود میزان واردات ایران در سال گذشته را بیش از 56 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد و پیش بینی کرد که این میزان با 600 میلیون دلار افزایش در سال جاری به 57 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد رسید. پس از برگزاری بیش از 60 بازی و گذشت یک ماه، سرانجام امروز یک شنبه جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی به پایان می‌رسد. در جریان این جام 32 تیم به بازی پرداختند، ولی در نهایت اسپانیا و هلند هستند که به فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال راه یافتند. برد هر یک از این دو تیم برنده تازه‌ای در جام جهانی فوتبال تلقی می‌شود، زیرا تاکنون هیچ یک از دو تیم هلند یا اسپانیا برنده جام جهانی نشده است. صدها افغان در مزار شریف برای اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش رویترز، تظاهر کنندگان شعارهای علیه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و نظامیان خارجی که در افغانستان حضور دارند، سر دادند. چهارشنبه گذشته دو افغان در جریان عملیات نظامیان آمریکایی در حومه شمالی این شهر کشته شدند. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعلام کرد سرپوش تازه و بزرگتری جایگزین سرپوش قدیمی خواهد شد که پیش از این روی چاه نفتی در خلیج مکزیک قرار داشت و بدین ترتیب شرکت بی پی امیدوار است نشت نفت به طور کامل پایان یابد. شرکت بریتیش پترولیوم برای توقف نشت نفت که به آلیدو شدن سواحل 5 ایالت آمریکا انجامیده تحت فشار قرار دارد.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مبادله جاسوس‌های روسی و آمریکایی در وین یادآور حکایت‌ها و ماجراهای جاسوسی در دوران جنگ سرد بین مسکو و واشنگتن. پس از گمانه‌زنی‌ها، اتهام‌ها و انکارها مدارک رو می‌شود. مسئله جدایی دین از سیاست موضوع گفتگویی است با یک جامعه شناس ایرانی در آمریکا. مسئله مهاجران افغان در ایران در دیدار نمایندگان دو کشور مورد گفتگو قرار گرفت. پاکستان هر روز شاهد بروز خشونت هاست، یا انفجارهای انتحاری یا نبرد بین طالبان پاکستان و نیروهای امنیتی. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. روز آدینه بزرگترین مبادله جاسوس بین آمریکا و روسیه به از هنگام جنگ سرد تا کنون در وین پایتخت اتریش روی داد. سرعت عمل در معاوضه 10 جاسوس روسی با 4 جاسوس آمریکایی به این گمانه‌زنی ها دامن زده که واشنگتن قبل از دستگیری این متهمین زمینه را برای این مبادله فراهم کرده بود. در همین راستا وبسایت بوستون گلوب از بوستون آمریکا، جایی که دادگاه رسیدگی به پرونده 10 جاسوس روسی در آنجا تشکیل شد، به نقل از منابع آگاه جزئیات بیشتری را درباره این پرونده منتشر کرده. حسن فرامرز.
حدود یک هفته قبل از آن که 10 جاسوس روسی با 4 جاسوس آمریکایی معاوضه شوند، مقامات آمریکایی در یک اقدام غیر معمول به دیپلمات‌های روسی اجازه داده بودند با 2 تن از جاسوسان روسی در دادگاهی در بوستون دیدار کنند. به نوشته بوستون گلوب، این دیدار که با حضور وکلای متهمین صورت گرفته بود، بخشی از فعل و انفعالاتی است که با شتاب بین دو کشور آمریکا و روسیه رد و بدل شد. در عرض 12 روز 10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر شدند، به اتهاماتشان اعتراف کردند، از آمریکا اخراج و به روسیه تحویل داده شدند. شتاب در عملیات مبادله 10 جاسوس روسی با 4 جاسوس آمریکایی این شبهه را دست کم برای یکی از وکلا پیش آورده که میگوید احتمالاً آمریکا قبل از دستگیری این افراد مقدمات کار را برای مبادله جاسوسانش فراهم کرده بود. آمریکا این اتهام را رد می‌کند. رابرت شکتوف، وکیل مدافع واویلووا، یکی از متهمین پرونده جاسوسی، میگوید طی دیداری که روز 3 ژوئیه بین مقامات روسی و 2 تن از متهمین صورت گرفت، دیپلمات‌های روسی به متهمین گفتند که در جریان پرونده آنها هستند و دارند روی آن کار می‌کنند. 2 روز پس از آن دیدار، خبر توافق آمریکا و روسیه بر سر معاوضه این متهمین منتشر شد و تبادل اسرا با سرعت انجام گرفت. در همین رابطه پیتر کراپ، وکیل دادگاه بوستون، که وکیل مدافع بزروکوف یکی دیگر از این متهمین بود، در این باره میگوید که 2 روز پس از ملاقات دیپلمات‌های روسی با 2 جاسوس آن کشور، از سفارت روسیه با او تماس گرفته و گفتند که بر سر معاوضه جاسوسان توافق به دست آمده است. او میگوید فردای آن روز من به همراه دیپلمات‌های روسی که از واشنگتن و نیویورک به بوستون آمده بودند به زندان و بازداشتگاهی که دو تن از این متهمین در آنها نگهداری می‌شدند رفته و با آنها دیدار کردیم. به گفته این وکیل دادگاه بوستون، دیپلمات‌ها به یکی از متهمین و همچنین به موکلش که خود را شهروند فرانسوی کانادایی جا زده بود گفتند که باید هویت اصلیش را به پلیس آمریکا فاش کرده و اعتراف کنند که شهروند روسیه هستند و از سال 1999 که وارد خاک آمریکا شده اند برای روسیه جاسوسی می کرده اند. بر اساس اظهارات این وکیل مدافع، دیپلمات‌ها به متهمین گفتند که شخص رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جریان این پرونده است و از جزئیات آن خبر دارد. با مبادله جاسوسان آمریکایی و روسی که جمعه در وین پایتخت اتریش صورت گرفت، بزرگترین پرونده جاسوسی از زمان جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب بسته شد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
در اینجا نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، هشدار مرتضی نبوی از جناح حاکم به وجود آمدن جریانی در حکومت که قصد روحانیت زدایی داره امروز در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته.
بله همینطور هست. امروز روزنامه تهران امروز سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و از انحراف تازه‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی سخن گفته. بنوشته روزنامه تهران امروز، آقای مرتضی نبوی گفته که این جریان که تازه ظهور هست در واقع به ولایت امام زمان اعتقاد داره اما به نقش روحانیتی چه اعتقادی نداره و اینها در صدر هستند که سایر ارکان نظام رو هم در اختیار خودشون بگیرن. البته ایشون از دولت به صراحت نام نبرده اما در سرمقاله روزنامه تهران امروز به صراحت از دولت آقای احمدی نژاد به عنوان همین جریان خطرناکی که برنامه‌های تازه‌ای برای روحانیت جدایی در ایران دستور کار خودش قرار داده نام برده شده.
اظهارات شدید اللحن علی لاریجانی رئیس مجلس و احضار دو وزیر دولت احمدی نژاد توسط مجلس هم از دیگر مطالب روزنامه‌های امروز است.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس وزرای علوم و وزیر آموزش و پرورش رو به کمیسیون آموزش و تحقیقات احضار کرده به این دلیل که این دو وزیر کابینه آقای احمدی نژاد حاضر نیستند. برخی از قوانین مجلس رو که تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده اجرا بکنن به دلیل اختلافاتی که بین آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد ایجاد شده و از همین رویشون قصد داره که اینها رو به اصطلاح مورد پرسش قرار بده در مجلس. از طرف دیگه همین روزنامه نوشته که آقای لاریجانی طی اظهارات تازه‌ای گفته که ما با هیچ کس تعارف نداریم و اگر کسی بخواد قانون رو زیر پا بگذاره در واقع این شخص تخلف کرده و گردن کشی کرده و ما مقابل او خواهیم ایستاد.
گرمای امسال در نیمکره شمالی بیداد میکنه، از جمله در ایران، به طوری که تعطیلی 23 استان به دلیل گرما در روزنامه‌های امروز ایران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده.
بله، امروز روزنامه‌ها واکنش خیلی گسترده‌ای به تعطیلی دو روزه که بر اثر گرما دولت اعلام کرده نشون دادن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که دولت علاوه بر این که 20 استان رو پیشتر تعطیل اعلام کرده بود، در ساعات پایانی شب گذشته استان گلستان، گیلان و خراسان شمالی رو هم تعطیل اعلام کرد و به این ترتیب تعداد استانهایی که تعطیل اعلام شده 23 استان هست. از طرف دیگه روزنامه جمهوری اسلامی یادداشتی نوشته و از این تعطیلات به عنوان تعطیلات زنجیره‌ای به بهانه گرمای شدید نام برده و از جمله نوشته که اگر قرار است هوای هر استانی به 40 درجه برسه، هوای استانهای خوزستان و هرمزگان بسیاری از ماهای سال بالای 40 درجه است و این تبعیض. همچنین روزنامه نوشته که تبعیض دیگه‌ای که دولت قائل شده اینه که کارمندان دولت رو تعطیل کرده و این در حالی هست که کارگران باید برن کارخونه ها کار بکنن و کار اونها که در شرایط سخت تری قرار داره و همچنان ادامه خواهد یافت. روزنامه همشهری، روزنامه تهران امروز و روزنامه جهان صنعت هم همشون در مقاله های امروز خودشون رو به انتقاد از این تعطیلات دولت اختصاص دادن و البته نوشتن که شایعه شده که دولت این تعطیلی رو به دلیل اوج گرفتن اعتصاب بازاریان در تهران و احتمال سرایتش به سایر استان‌ها به اجرا درآورد.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. در پیوند با مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام‌هایی برای ما نظرات خود را بیان کرده اید و واکنش نشان داده اید، از جمله در باره مسئله گرمای شدید در ایران. در اینجا به اتفاق به چند تا از پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
مملکت و سه روز تعطیل بود، سه روزی هم تعطیلش کردن، گفتن هوا گرمه. آخه واقعا باور میکنید به خاطر هوا تعطیل کردن؟ خلیلی هستم از شهر کرد.
میخواستم به سران کشور ایران بگم که آفرین، فکر میکنی مردم نمیفهمن؟ آقا خودتونی یک شنبه و دو شنبه هم به خاطر گرما تعطیل کردن کل ایران؟ نه آقا، به خاطر اعتصابات بازار. مردم داناتر از اون که شما فکر میکنید.
شکی نیست که اعلام رژیم مبنی بر دو روز تعطیلی به دلیل گرمای زیاد یک ترفند دگربار است تا رژیم بدین وسیله اثرات اعتصابات بازاریان و ادامه آن را در میان سایر اصناف جلوگیری نماید، تا مأمورین رژیم بازار بزرگ تهران را تحت کنترل خود درآورند و یا آنکه در یاد روز 18 تیر ماه مانع تظاهرات مردم خشمگین گردند.
آقای احمد خاتمی، گوینده یه نماز جمعه که میگی ملت ما مشکلات اقتصادی رو تحمل کردن و تحمل میکنن، اما بعد حجابی و ناراحتی علی خامنه‌ای رو نمیتونن ببینن. باید در جواب بگم تو و خامنه‌ای که مشکل اقتصادی نداری.
آقای خامنه‌ای، میدونین چرا مصرف نون و آب تو ایران زیاد شده؟ به خاطر اینکه جز نون و آب هیچ چی دیگه برای این ملت نذاشتین.
میخواستم بگم احضار خودم اعلام کنم. من به فرد یه ایرانی که هرکی تحریم بشه ایران، هرکی بمبارون هم بشه، شاید ما رهبر عزیزمون رو پناه نمیذاریم. ما بلنده هستیم.
سلام، شعله هستم از استکهلم سوئد زنگ میزنم. در جواب خامنه ای که چند روز پیش گفته بودش که مردم ایران از همه بیشتر نون میخورن، از همه بیشتر آب مصرف میکنن و برق و باید صرفه جویی کنن، باید بگم یادش رفت بگه آخوندای ایران، نه مردم ایران. مردم ایران که بیچاره هر روز هی سفرهشون کوچیکتر میشه. اگه هم صرفه جویی قرار بشه، اول باید از دفتر خودش و از اون ریخت و پاشای بیخودی که خودش میکنه در قصرش و کاخاش و برای سپاهش و همه نگهباناش، و بعدش هم صرفه‌جویی کنه که این پولی که باید به فلسطین و لبنان میفرسته برای خود ایرانی ها خرج کنه که از همه واقعا محتاج‌ترن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 8:17 است. در ادامه دومین مجله بامدادی گزارشی خواهیم داشت و گفتگویی با یک جامعه شناس در مورد پیشنهاد میرحسین موسوی که صحبت از این کرده که جای دین و سیاست با هم زیاد متضاد نیست. گزارشی درباره توافق جمهوری اسلامی و افغانستان در مورد مهاجران افغان در ایران و گزارشی در مورد افزایش خشونت‌ها در پاکستان. تارنمای کلمه پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی با عنوان جدایی دین از سیاست یا استقلال نهاد دین از نهاد سیاست از حضور دین در سیاست دفاع کرد. کلمه نوشته است میرحسین موسوی به عنوان فرزند راستین انقلاب نمیتواند و نمیخواهد دعایه جدایی دین از سیاست را داشته باشد. این یادداشت در پاسخ به گزارش لس آنجلس تایمز منتشر شده است. به نوشته وبسایت کلمه، پس از انتشار منشور سبز توسط میرحسین موسوی، روزنامه لس آنجلس تایمز از آن با عنوان منشوری یاد کرده که جدایی دین از سیاست را تبلیغ می‌کند. تارنمای کلمه با رد تحلیل لس آنجلس تایمز می‌نویسد همراه جنبش سبز و منشور پیشنهادیش می‌کوشد امکان حضور مؤثر دین را در جامعه بدون حذف تفکرهای رقیب و بدیل نشان دهد. در همین راستا کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا یادداشت نشان دهنده ضرورت تداوم نظام دینی در دیدگاه‌های آقای موسوی است یا اینکه ایشان شرایط تازه‌ای را پیشنهاد می‌کند؟
مفهومی که آقای موسوی به کار بردند در این یادداشت کوتاه سایت کلمه به کار برده شده، جدایی دین از سیاست یا استقلال دین از نهاد سیاست، من فکر میکنم دومی بسیار دقیق روشن است و اتفاقا در تضاد قرار میگیره با محتوای این یادداشت و خواستار ادامه یک نظام دینی است. در واقع وقتی صحبت از جدایی نهاد دین از نهاد سیاست میکنیم، دیگر نمیتوانیم همزمان از جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. باید این تفکیک جدا بشه. در غیر این صورت تمام فجایعی که در 31 سال گذشته اتفاق افتاده و به نام دین و خدا توجیه شده، از جمله همین مسئله محاربه با خدا، ادامه پیدا خواهد کرد.
به هر حال آقای موسوی سعی کردن که نشون بدن که به آن دینی که معتقدن برای حضور در عرصه اجتماعی و عرصه عمومی یک تشخص دیگری جدای از آنچه که در این 30 سال مردم شاهدش بودند قائلند. به طور مشخص سوال من این هست که چقدر شما به عنوان یک جامعه شناس تصور میکنید که این تفسیری که آقای موسوی از این نوع دین میده بتونه با توجه به مختصات واقعی جامعه ایران یک حکومت دینی با این سلامتی که آقای موسوی میگه برقرار بشه؟
ببینید، به نظر من راه حل این نیست که ما تعبیر قشنگ زیبا و انسانی از دین بدیم، بگیم این دین در حکومت باشه اشکال نداره. نه، آن چیزی که تاریخ نشون داده، هم ذهنی و هم عینی، این است که جدایی این دو نهاد باعث حفظ هر دو خواهد شد، باعث سلامت هر دو نهاد خواهد شد، نه از بین رفتن دین.
خب با این اوصاف سکولاریسم یا خواستاران جدایی دین از سیاست مگه به طور مشخص چه میگند که کسانی مثل آقای میرحسین موسوی و خاتمی آقای کروبی خودشون رو از سکولاریسم سعی میکنن به شدت جدا بکنن؟
برداشت متفاوت و نادقیق از سکولاریزیشن سبب شده که به صورت یک امر منفی، یک پدیده و مفهوم منفی در بیاد، درست مثل فمینیسم که مدت‌های طولانی همین کسانی که امروز اصلاح طلب هستند فمینیسم رو به عنوان یک پدیده ضد اسلامی قلمداد می‌کردند، تا بود موقعی که مشخص شد که فمینیسم معنی جز برابری حقوق زن و مرد نداره و بسیاری از همین اسلامیون به این نتیجه رسیدن که اگر فمینیسم این هست، ما هم فمینیست هستیم، ما هم طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستیم. ولی باید مشخص کرد که منظور از سکولاریزیشن چیست. منظور از سکولاریزیشن جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هست و حضور دین در جامعه در عرصه خصوصی باز هم یکی از تعبیرهایی است که نظر به نادرست برداشت میشه، توضیح داده میشه. عرصه خصوصی و عرصه عمومی به این معنی نیست که مثلا مردم به طور جمعی نمیتونن مسجد برن، بشه مثلا عرصه خصوصی یا عرصه عمومی. عرصه عمومی به این معنی است که اگر دولتی منتخب مردم هست و قرار هست تمام حقوق شهروندان رو به طور برابر رعایت بکنه، این عرصه عمومی نباید در اختیار یک گروه خاصی که مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه شیعی باشه، چه سنی باشه قرار بگیره، باید در خدمت همه به طور یکسان قرار بگیره. این عدم تفکیک و ناروشنی هایی که در مورد این واژه ها و ترم ها وجود داره سبب خواهد شد که به نظر من گاهی مخالفت های بی جایی و گاهی مخالفت های به اشتباه انجام بگیره. آنچه که آقای موسوی گفته استقلال نهاد دین از نهاد سیاست درست است، ولی این خواست با نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. نمیشه هر دو رو داشت. جمهوری اسلامی یعنی نهاد دین و نهاد سیاست رو ادغام کردیم در درون هم دیگه.
با توجه به اینکه موسوی عملا گفتن که همون جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی بنیاد گذاشته بهش اعتقاد کامل دارن، پس شما معتقد به وجود یک تناقض در نوع تفکر آقای موسوی هستید؟
بله، من معتقد هستم که این در تناقض هست. نظام جمهوری اسلامی دین رو دولتی میکنه و دولت رو دینی. نه دولت دینی دولت هست و نه دین دولتی دین. این رو تاریخ ثابت کرده. این از همون زمانی که آیت الله خمینی در قدرت بودند به وجود آمده. این امروز درست نکرده آقای احمد نژاد و آقای آیت الله مصباح درستش نکردند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت 8:23 است. یکی از معاونان وزیر امور خارجه افغانستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در پیوند با مشکلات مهاجران افغان با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. وی همچنین گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه استرداد افغان‌های زندانی در ایران به توافق رسیده است. علیرضا سهیل.
آقای اکلیل حکیمی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به تازگی از ایران برگشته روز شنبه در کابل گفت پس از افزایش نگرانی ها درباره وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران و اعدام تعداد از زندانیان افغان در این کشور با مقام های ایرانی صحبت کرده و در رابطه به انتقال زندانیان افغان به کابل با ایرانی ها به توافق رسیده است.
اخیراً به ایران رفتم و در اونجا مذاکرات داشتیم با جانب وزارت خارجه، وزارت داخله، بخش عدلی و قضایی، مخصوصاً در موافقتنامه آخری که در مورد استرداد مجرمین و موضوع انتقال محکومین به حبس است. انشاءالله اگر او که از طرف ما طی مراحل شده توشیح شده، ولی از طرف برادرای ایرانی ما برای ما اطمینان داده شد که طی مراحل قانونی اید موافقتنامه هم توشیح مقامات عالی اونجا انشاءالله انفاذ زور مشترکاً بر شما اعلان خواهد کرد.
تا هنوز مشخص نیست که تعداد آوارگان افغان در ایران چند هزار است و دقیقاً از آمار اعدام شده های افغان در ایران نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. به گفته معاون وزارت امور خارجه افغانستان، مقام های ایرانی موافقت کرده است که به زودی در این باره نیز اطلاعات کامل در اختیار دولت افغانستان قرار دهند. همواره خبرگزاری های مختلف گزارش های از برخورد نامناسب دولت ایران با مهاجرین افغان و لاتوکوب و رد مرز کردن آنها مخابره می کنند که این موضوع گاهی بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته و مشکلات داخلی برای افغانستان و اعتراض و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران را در کابل به دنبال داشته است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به دنبال رشته حملات انتحاری روز جمعه در منطقه مهمند پاکستان در مجاورت مرز با افغانستان، شمار تلفات این انفجارها به 102 نفر رسید و 18 و ببخشید 80 نفر نیز زخمی شدند. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از انفجارهای رخ داده در پاکستان توسط فردی که سوار بر یک موتورسیکلت بمبگذاری شده بوده انجام شده است. این انفجار زمانی رخ داده که مردم در نزدیکی دهداری یکقند در منطقه مهمند تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش، هدف این حمله انتحاری احتمالاً ریش سفیدان این منطقه بوده است که برای دیدار با مقامات سیاسی منطقه به دهداری این روستا مراجعه کرده بودند. رسول خان، دستیار امور سیاسی منطقه مهمند، به رویترز گفته است در این حمله 65 نفر کشته و 112 نفر مجروح شدند. شاهدان عینی گفتند که دست کم 5 کودک و چند زن در این حملات کشته شدند. تصاویر تلویزیونی حاکی از خرابی‌های گسترده این انفجار است و شاهدان عینی می‌گویند دست کم 30 مغازه تخریب شده است. یک مقام امنیتی حاضر در صحنه این انفجار گفته شدت انفجار باعث تخریب دیوار زندان شده و تعدادی از زندانیان گریختند. پاکستان از سال گذشته تا کنون 2 عملیات نظامی بزرگ علیه نیروهای ستیزه‌روی طالبان در منطقه شمال غرب این کشور انجام داده. در واکنش به این عملیات، نیروهای طالبان دست به عملیات انتحاری علیه شهروندان پاکستانی در شمال غرب و شهرهای بزرگ زده و صدها نفر را کشتند. هفته گذشته 2 انفجار انتحاری در مسجد صوفیان در شهر لاهور دست کم 42 کشته بر جای گذاشت. نیروهای طالبان پاکستان که در منطقه پشتون زبان این کشور حضور دارند، روابط نزدیکی با طالبان افغانستان دارند. این در حالی است که عملیات نظامی نیروهای پاکستان باعث شده ستیزه‌جویان مجبور به عقب نشینی از مناطق شهری شوند. ارتش پاکستان توانسته است نیروهای طالبان را از منطقه دره سوات در شمال غربی اسلام آباد بیرون براند و در ماه اکتبر سال گذشته ارتش عملیات خود در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان را آغاز کرده است. به دنبال گسترش عملیات ارتش پاکستان در منطقه اوراکزای در ماه مارس گذشته، نیروهای شورشی طالبان که از منطقه وزیرستان گریخته بودند مجبور به ترک این منطقه شده و به منطقه مهمند رفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حملات هوایی ارتش پاکستان به پایگاه‌های شورشیان طالبان در منطقه اوراکزای، 10 نفر از شبه نظامیان کشته شدند.
پس از گزارش مانیا منصور، نادر وکیلی از جام جهانی فوتبال و بازی بین اسپانیا و هلند که امشب ساعت 11 شب به وقت ایران انجام می‌گیرد برای ما می‌گوید.
اسپانیا قهرمان فوتبال اروپا در هر مسابقه‌اش در آفریقای جنوبی بازی چشمگیرتر و پرجاذبه ای را از خود نشان داد، تا جایی که در مساف نیمه نهایی روز چهارشنبه‌اش با آلمان بدون تردید کنترل بازی را یک جا در دست گرفت. در این رویارویی تماشایی، اسپانیا امکان هر گونه فضا را برای ضد حمله های تیم قدرتمند آلمان محدود ساخت و نتیجه را با یک گل در برابر هیچ به سود خود به پایان رساند. هر دو تیم هلند و اسپانیا آماده اند به هر بهایی جام جهانی را از آن خود کنند، زیرا دستیابی هر دو تیم به این جام برای نخستین بار خواهد بود. تیم فوتبال هلند که در جام جهانی دهه 70 دو بار به مقام دوم رسید، عنوان بهترین تیم فوتبال را بدون آن که به جام جهانی دست یابد از آن خود کرده است. در همین حال روز پنجشنبه شهروندان اسپانیا با آویزان کردن پیراهن قرمز رنگ تیم ملی خود به بالونی که از شهر مادرید به ارتفاع 33 کیلومتری به آسمان فرستاده شد، ورود این تیم را به مسابقات نهایی جام جهانی جشن گرفتند. خوزه ماریانو لوپز، رئیس شرکتی که این بالون را به فضا فرستاده، در گفتگویی به خبرنگاران گفت ابتدا قرار نبود تا پیراهن تیم ملی اسپانیا به بدنه این بالون بسته شود، اما پس از پیروزی ما بر آلمان تصمیم به چنین کاری گرفتیم. آقای لوپز خاطرنشان کرد وی برای خرید پیراهن تیم ملی فوتبال کشورش به مغازه‌های مختلف در مادرید رفت، ولی متوجه شد که تمامی آنها به فروش رفتند. تنها راه و چاره این بود که این پیراهن را از شهروند دیگری که آن را به تن داشت بخرد، ولی پیش از آن می‌بایست این شهروند را قانع می‌کرد که چرا وی تا این حد خواهان به دست آوردن این پیراهن است. اکنون تصویر این بالون که همراه با پیراهن تیم ملی اسپانیاس در پایگاه‌های اینترنتی منتشر شده است. شرکت آقای لوپز که از صفر تا بی نهایت نام دارد، یک سال و نیم پیش با این هدف که مردم علاقمند را با بالون برای تماشای کره زمین به فضا بفرستد تأسیس شد. آقای لوپز میگوید فکر ما این بود که مسافرت به فضا با بالون هم ارزان‌تر است و هم خسارت‌های زیست محیطیش بسیار کم و ناچیز. رئیس شرکت از صفر تا بی نهایت میگوید پس از پیروزی اسپانیا بر آلمان و تماشای خوشحالی زیاد از حد مردم در این دنیای وانفسا و اینکه چگونه این خوشحالی آنها را از جای خود بلند کرده بود، به این فکر افتادم که بلند شدن و یا پرواز میتواند بُعد معنوی هم داشته باشد.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 9 بامداد خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقانه تا دم نسو میخوانم با تو ایش تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما تا نمیری ما راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ما نفسم سودی از خودم نیست زیر این عرش جای عشقست جای من نیست با تو بودن رویدن بی تو بودن خوش میدن مثل من جان از آه مثل تشنه بر کف ما شب پیدا نخواهی کرد گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیای باز به شم گفتم به سوزش
که دادی ما تنی ما را عاشقانه
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نزدیکی که ماهی هم به سمت خونه برگشتن، به عشق راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم.
تو نزدیکی که ماهی به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن.
تو این دنیای آدم هست که دنیاشو تو میبینه، کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه.
هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بیم خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بیم خونه.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین؟ اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو؟ اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین؟ اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین همین دیگه خواستم همینو بگم تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین تکرار کنین 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا تکرارش که 12 تا 1 ظهر آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر 12 تا 1 ظهر آقا 12 تا 1 ظهر
Let me be your superstar before you break my heart. Let me be your superstar and make me lose control. Let me be your superstar, 'cause now I want it all.
Let me be your superstar
before you break my heart.
Let me be your superstar. Shiver to the bone, don't stop me. Come chill me, don't kill me. Just feel me, so heal me. You'll see, you know I want it all. How? I want it right here, right now. Sweet, meet me, see me, treat me like a superstar. Push me, change me, wanting you is so bizarre. Need me, heal me, all my effort is not enough.
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، کمر درد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند، اما در مورد کمر درد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدن پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش دست من گرمی میده، فکر می کردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر می کردم
که پنهونه با قلب تو تنهاست، این قلب دیوونه عشق تو قسمت کرد، این گوشه تنهاشی بی تو به یک بوسه لب تشنه تر باشی، عشق تو قسمت کرد، این گوشه تنهاشی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ و در اینجا پاسخهای شما.
دفعه اولیه که دولت آقای احمدی نژاد بعد از 5 سال نظر متخصصین رو خواست به اینجا، باید خیلی خوشحال باشیم چون اتحادیه آرایشگران هم تو اینجا دخالت دادن.
هر فرد ایرانی موظف از یک کاسه سایز سر خودش پیدا کنه، بخره، ببره سلمونی، بده بزنن رو سرش، دورش براش کوتاه کنن. این نمونه جدید بحث ایرانیه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سال دل ناباور من جست و عشقی نشناخت. داره میمیر دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات. اون دو تا مست چشات
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
خیلی وقت سایه تو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم. خیلی وقت زیر رفتار محبت پای رفتن دارم هم سفر ندارم. تو برام همه کسی، تو برام هم نفسی، نمیدونم که چرا تو به من نمیرسی. جای امن بودنم گرمی آغوش توست، دلی دارم نازنی که همیشه پیش توست. با تو هنوز عاشقانه میخونه، کدوم دل درد آشنا مثل دل من به پات میمونه. شبای من بدون تو یه آسمون بی ستاره، بودن تو برای من مثل تبلوی دوباره. خیلی وقت سایه تو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم. خیلی وقت زیر رفتار محبت پای رفتن دارم به دنبالت نمیام، من بگو کدوم صدا با تو هنوز عاشقانه میخونه، کدوم دل گرد آشنا مثل دل من به فات میمونه. شبای من بدون تو یه آسمونه،